که جمهوری اسلامی نسبت به کنوانسیون حقوق کودک حد شرط داره. من فکر میکنم که شاید افکار عمومی و فشار افکار عمومی با توجه به اینکه مقتول یک دختر بچه افغانی التبار بوده تأثیر داشته در صدور این حکم و به نظر میاد که در واقع باید به دور از فشار افکار اون و احساسات نسبت به این پرونده یک تصمیم در واقع عادلانه گرفت.
درباره اعدام و البته حکم اعدام قاتل ستایش قریشی شنیدید. حکم اعدام او به 2 بار اعدام صادر شده و در این مورد محمد اولیایی فرد وکیل دادگستری در آمریکا نظرش رو به رادیو فردا میگفت. اما در ادامه همراه بشید با امیر مصدق کاتوزیان و در برنامه هفتگی دیدگاه ها درباره حضور حسن روحانی بشنوید در مجمع عمومی سازمان ملل. متشکرم که با ما بودید.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
حسن روحانی در پی بازگشت از 71مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک در روز جمعه گفت آمریکا قول داده است که اقداماتش را در قبال برجام اصلاح کند. به گفته او این حاصل جلسه وزیران کمیسیون مشترک نظارت بر اجرای توافق هسته‌ای میان ایران و 5+1 بود است. روز پنجشنبه آقای روحانی در سخنرانی خود در مجمع عمومی آمریکا را به تعلل در اجرای تعهدات خود متهم کرد. رئیس جمهور ایران بعد از نطق خود در یک کنفرانس خبری تأخیر در صدور مجوز برای صادرات هواپیماهای ایرباس و بوئینگ و ترساندن بانک‌های بزرگ را از همکاری با ایران مصداق مشکلات تهران با واشنگتن دانست، در حالی که آمریکا میگوید به همه تعهدات خود در ارتباط با برجام عمل کرده است. نکته بارز دیگر در نطق آقای روحانی در نشست مجمع عمومی سازمان ملل انتقاد از نقش عربستان سعودی در منطقه خاورمیانه و حمایت این کشور از به توصیف او تروریسم و جنایت در یمن بود. متقابلا عربستان سعودی و دولت از لحاظ بین المللی شناخته شده یمن هم جمهوری اسلامی ایران را عامل عدم ثبات منطقه می داند. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در کنار شما با بررسی نتایج 4مین حضور حسن روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل در گفتگو با 3 میهمان برنامه این هفته دیدگاه ها. در نیویورک منصور فرهنگ، سفیر سابق ایران در سازمان ملل و استاد ارشد روابط بین الملل. در نیوجرسی محسن میلانی، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در دانشگاه جنوب فلوریدا و حسین علیزاده، دیپلمات سابق جمهوری اسلامی ایران در فنلاند. آقای فرهنگ، مهمترین نکته‌ای که شما در نیویورک شهر مقر سازمان ملل متحد دیدید در حضور این بار حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مجمع عمومی چه بود؟
او به عنوان معرف اون جناحی در رژیم ایران که علاقه‌مند به بهبود رابطه کشور، یعنی حرکت در جهت عادی سازی روابط بین‌المللی ایران سخن گفت، یعنی اینکه ایران خواهان عادی سازی رابطه خودش با خصوصا کشورهای اروپایی است. و اون چیزی که جالب بود خصوصا در سخنرانی روحانی این بود که یکی از اهداف اصلی این تلاش جلب سرمایه خارجی به ایران، سرمایه که کار تولید بکنه. و البته تضادی که در اینجا وجود داره اینه که او بیشتر تاکیدش روی اروپاست، با نخست وزیر بریتانیا صحبت میکنه، با کاناداست، ولی به آمریکا که میرسه و به اسرائیل که میرسه، به عربستان سعودی که میرسه، در اونجا ناظرین آمریکایی میدونن که روحانی هیچ کار است. بنابراین مشکل روحانی اینه که تا زمانی که آقای خامنه‌ای آمریکا رو دشمن اصلی ایران بدونه و صحبت از نابودی اسرائیل بکنه، بسیار سخته که اینها بتونن در ایران اون نوع امنیتی رو ایجاد بکنن که برای سرمایه‌داران خارجی، یعنی کسانی که بخوان خارجی‌ها در ایران سرمایه گذاری بکنن، این براشون قابل قبول باشه. این به هر حال تضادی است که بین مواضع روحانی و خامنه‌ای در ایران وجود داره و ناظرین و سیاست‌گذاران خارجی هم این واقعیت رو خوب درک میکنن.
ممنون آقای فرهنگ. آقای میلانی، نتیجه 71مین مجمع عمومی سازمان ملل برای شناخت مشکلات باقی مانده در مناسبات ایران و آمریکا چه بود؟
نکته عمده‌ای که ایشون مطرح کردن همطور که آقای دکتر فرهنگ گفتن مسئله عادی سازی رابطه با کشورهای غربی. مسئله مهمی دیگه اینه بود که این برمیگرده به سوالی که شما کردید، یک مدل جدیدی ما در خاورمیانه داریم و این مدل مدلیه که در مذاکرات اتمی ایران و 6 کشور جهان استفاده کردند و مدل دیپلماسی و مذاکره است. یعنی که شما وقتی نگاه کنید در صحنه خاورمیانه از یمن گرفته تا لیبی تا سوریه جنگ هست و ایشون یک طوری داره این رو اعلام میکنه که این مدل ما رو به جایی نمیبره و باید ما یه مدل دیگه رو استفاده بکنیم و این مدل مدل مذاکره است. در رابطه با آمریکا هم درسته که آیت الله خامنه‌ای تعیین کننده سیاست ایرانه، ولی اینطوری نیست که نیروهای دیگه مثل رئیس جمهور ایران و آقای ظریف نفوذی ندارن رو تعیین سیاست خارجی ایران. به نظر من نفوذ زیادی دارن و میتونن یه سری تغییرات به وجود بیارن. من فقط خواهش میکنم شما فکر بکنید به این که آیا اگه کسی 3 سال قبل میگفتش که شرکت بوئینگ داره برمیگرده به ایران، حتی صحبت از این دارم میکنم که تکنیشن های شرکت بوئینگ برگردن تو ایران، آیا کسی این رو قبول میکرد یا نه؟
بسیار خوب آقای میلانی. آقای علیزاده، شماره شنبه روزنامه های ایران 2 جور واکنش مختلف نشون دادن به حضور حسن روحانی در مجمع عمومی امسال. در میان مطبوعات حامی دولت، روزنامه شهروند این رو که هنگام نطق او نمایندگان دیگر کشورها سالن رو خالی نکردن برجسته کرده و روزنامه ابتکار نطق او رو اقتصادی و مؤثر دونسته، چنان که آقای فرهنگ هم بهش اشاره کردن. اما در میان مطبوعات منتقد دولت، روزنامه جوان ادبیات آقای روحانی رو مظلوم و خونسا توصیف کرده و کیهان ایراد گرفته که چرا آقای روحانی در برابر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا که گفت واشنگتن به همه وعده‌هاش عمل کرده سکوت کرده.
توجه داشته باشید وقتی آقای روحانی اولین سفرش رو به نیویورک انجام داد، مکالمه تلفنی تاریخی رو با آقای اوباما داشت، پس از مراجعتش به تهران شخص آقای خامنه‌ای گفتش که در نیویورک اقدام نابجایی اتفاق افتاد و حتی یادآور بشم وقتی که ایشون وارد فرودگاه تهران شد، ماشین رئیس جمهور رو تخم مرغ و سنگ و اینا بهش پرتاب کردن. در این وضعیت بوده. چرا؟ چون که وارد حوزه خطیری شد، حوزه خطیر از نگاه حاکمیت آقای خامنه‌ای و اون مسئله امریکا بودش. قبل از سفر آقای روحانی این بار خیلی حرف بر این بودش که به هر حال آخرین دوره آقای اوباما هستش، آیا اون پیوند نهایی، اون کوچه آشتی کنان به هم میرسن، اینا یه دفعه هم دیگه سلام علیکی بکنن و اینا، یه هشدارهای جدی رو داده بودن که به هر حال این اتفاق نیفته چون در حوزه شما نیستش. بدیهی است که اون جناحی که دلواپسان نامیده میشن در هر چیزی ساز مخالف بزنن با دولت آقای روحانی. 2 نفر از میهمانان ارجمند رو در اینجا داریم که حتما نظرشون امیدوارم با من موافق باشه که ما شاهد یک سخنرانی تقریبا مدرن بودیم. یعنی چی؟ یعنی شما تو 18 دقیقه حرفت جمع میکنی، پاشو راتو میکشی میری، نه اینکه مثل آقای خاتمی میومد بحث عرفان و فلسفه رو اولش میبافتش، آقای احمد نژاد میومد بهش نمیدونم دنیای شرق و غرب رو به هم میبافتش. ما 18 دقیقه صحبت مفید از ایشون دیدیم. البته بعضی جاهاش هم لفظ‌بازی‌هایی بود که اصلا منطقی نبود، مثل اینکه میگه اقتصاد ایران پویا هستش و نمیدونم بهترین اقتصاد امن منطقه است. خب این حرفا رو میزنه که بالاخره یه ویترینی برای اقتصاد ایران درست بکنه، خیلی هم جای تعجبی نداره. اما در کلیت من فکر میکنم صحبت معقولی رو ایشون انجام داده و معطوف بوده به فضای پس از برجام. فضای پس از برجام فضایی است که آقای صالحی ابراز نگرانی کرده از اینکه ریاست جمهور بعدی آمریکا هر که باشد احتمال به خطر افتادن برجام وجود دارد، حتی یعنی خانم کلینتون هم بده در کاخ سفید وجود داره. ناظر به این مسئله آقای روحانی صحبت میکرد که کسی نمیتوانه یک طرف برجام رو نقض کنه.
ممنون آقای علیزاده.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای فرهنگ، اختلاف نظری اینجا وجود داره بین شما و آقای میلانی. تا اونجا که من فهمیدم از صحبت‌های آقای علیزاده متوجه نشدم که دقیقاً کجا قرار گرفتن، ولی فکر می‌کنم که بیشتر در سمت و سوی آقای میلانی هستن درباره اینکه به هر حال فرق داره این لحن و نتایج گفته‌های حسن روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد با نوع برخوردهای سابق و مؤثر. حالا حسن روحانی در نطقش عربستان را متهم به حمایت از تروریسم کرد و ایجاد بحران در منطقه و آنچه جنایت در یمن توصیف کرد. این گفته ها چه چیزی رو نشون میده حالا درباره کیفیت مناسبات تهران و ریاض در پی برگزاری مجمع عمومی؟
ببینید، ما وقتی راجع به سیاست خارجی یک کشور استبدادی مثل ایران صحبت میکنیم، از دو زاویه کاملا متفاوت تحولات رو مورد بررسی قرار میدیم. یکی زاویه منافع رژیم، یعنی ثبات و تسلط و به طور کلی بلند پروازی ها و ایدئولوژی رژیم. یکی منافع ملی، یعنی رفاه و امنیت و حیثیت جامعه. یک سیاست میتونه بر ضد منافع ملی باشه ولی به نفع رژیم باشه. مثلا گروگانگیری برای جامعه ایران فاجعه بود، ولی برای رژیم در حصر منتقدین مخالفین خودش و بلند پروازی ها یک دستاوردی بود. ادامه جنگ ایران و عراق بعد از خروج نیروهای عراقی از ایران برای ایران فاجعه بود، ولی برای رژیم ادامه تسلط و ریشه‌دار کردن تسلط خودش توی جامعه ابزار بسیار مؤثری بود. یعنی همونطور که آقای خمینی گفت، جنگ چیز خوبی است. سخنرانی آقای روحانی بدون چون و چرا بهتر از سخنرانی‌های گذشته در رابطه با منافع ملی ایران بود و از این جهت واقعا خوشامد گفت به این موضوع. ولی این که ایران هنوز یک سیاست بلند پروازانه ایدئولوژیک در منطقه خاورمیانه، در منطقه خاور، نه در اروپا یا در شمال ایران، در کشورهای عربی و عربستان سعودی رو در واقع دشمن اصلی خودش، خمینی حتی در وصیت نامه خودش گفت که عربستان سعودی مشروعیت حفظ مکه و این قضایا رو نداره و ما باید برای نابودی اونها کوشش بکنیم. یعنی از آغازی که جمهوری اسلامی درست شد، این موضع ضد عربستان سعودی جز ماهیت رژیم ایران شد تا مرگ خمینی و بعد از سال 1990 تا حدود 2004 روابط ایران و عربستان سعودی خصوصا با حمایت و دستکاری آقای رفسنجانی در دهت عادی سازی پیش رفت، که رفسنجانی به عربستان سعودی رفت، خاتمی به اونجا رفت و حتی قراردادهای اینها با هم دیگه بستن، در حالی که در انقلاب ایران وقتی پادشاه عربستان سعودی به آقای خمینی تبریک گفت، پاسخ خمینی پرخاشگری و تهدید بود. ایران و عربستان سعودی در رابطه با تروریسم عین همدیگر. ایران در 38 سال گذشته بیش از 15,000 دگراندیشان سیاسی ایران رو اعدام کرده، بیش از 100 نفر ایران جان رو در خارج از کشور ترور کرده. در 5 سال گذشته بیش از 25 بیلیون دلار به یکی از جنایتکارترین رژیم ها در تاریخ خاورمیانه، یعنی رژیم بشار اسد، که تاکنون 500,000 نفر از جمعیت خودش رو کشته، که 90% از این مردگان به واسطه بمبارون های خود کشور سوریه بودن.
آقای فرهنگ، ولی تأثیر این گفته هایی که ایشون در مورد عربستان گفتن در مجمع عمومی سازمان ملل چی هست بر این مناسبات؟ اونا که سابقه و تاریخ
دو کشور رو میشناسن، شعار و عین شعارهایی که عربستان سعودی علیه ایران میده، وگرنه ایران و عربستان سعودی هیچ نوع تضاد منافع ملی ندارن و در واقع اگر با هم همکاری بکنن در رابطه تولید و صدور نفت، نقش بسیار سری مفیدی در اقتصادی همدیگه میتونن ایفا بکنن. ولی ایدئولوژی بلند پروازی اسلام راستین و هر دوشون هم دائم دارن از قرآن آیه میارن.
ممنون آقای
شکسپیر گفت حتی شیطان هم میتونه از کتاب ها آیه بیاره برای منافع خودش. از این جهت هر دو بر ضد منافع ملی خودشون عمل میکنن، ولی امیدوارن که در رابطه با بلند پروازی های رژیم دستاوردی داشته باشن.
بسیار خوب آقای فرهنگ. آقای میلانی، به رغم فهرست کردن اختلافات میان تهران و ریاض، حاصل جمع منافع مشترک و اختلافات میان ایران و عربستان سعودی با توجه به گفته های آقای روحانی در مجمع عمومی درباره عربستان چی میتونه باشه؟
اختلافات ایران و عربستان سعودی مهمترین مسئله امروز خاورمیانه است. این جنگ سردی که بین ایران و عربستان شروع شده و این فحاشی که تازگی به اون جنگ سرد هم اضافه شده، به نظر من مغایرت داره با منافع ملی ایران و منافع ملی عربستان سعودی. من خیلی جنگ ایران و عراق میدازه که برای 8 سال این دو کشور با هم دیگه جنگیدن و آخر به جایی که یک کشور پیروز از آب در بیاد، ما دیدیم که هر دو کشور شکست خوردن. در این جنگی که بین عربستان و ایران هست، کشورهای منطقه و قدرت‌های جهانی نه به ایران اجازه خواهند داد که این جنگو ببره، نه به عربستان سعودی اجازه خواهند داد این جنگو ببره. و هر چی زودتر تهران و ریاض این نکته رو بفهمند، به نظر من بعض خاورمیانه بهتر میشه. اما مسئله یمن مسئله مهمی نیست برای ایران و به نظر من مسئله مهمی هم در جنگ سرد ایران و عربستان نیست. مهمترین مسئله امروز در خاورمیانه برای ایران و عربستان سوریه هست. هم تهران و هم سوریه معتقدند که کسی که جنگ سوریه رو ببره تا مقداری زیادی میتونه کمک کنه در اینکه نقشه جدید خاورمیانه، نقشه سیاسی و نقشه جغرافیایی خاورمیانه چی باشه. بنابراین هر دو طرف دارن سعی میکنن که به نیروهای خودشون کمک کنن. کسایی که فقط دارن حمله به ایران میکنن، حمله به جمهوری اسلامی میکنن که این جمهوری اسلامیه که باعث این شده این مسائل تو خاورمیانه مطرح بشه، باید یه مقداری نگاه کنن ببینن که دور عربستان سعودی چی بوده، چه کمک هایی به سازمان های تروریستی انجام داده، چه کمک هایی به طالبان در افغانستان انجام داد، چه کمک هایی به نیروهای دیگه تروریستی در داخل عراق انجام داد و امروز هم داره چی کار میکنه. عربستان سعودی از تمام قدرت اقتصادی سیاسی خودش داره استفاده میکنه که به ایران حمله بکنه. خب ایران هم این کار داره انجام میده. بنابراین هر زمانی که ما صحبت از خاورمیانه میکنیم، صحبت از مسئله ایران میکنیم، باید اون برای قضیه رو نگاه کنیم و در انتقاداتی که میکنیم به اندازه هم به ایران انتقاد بکنیم و هم به عربستان سعودی. نه اینکه ما بیاییم بگیم عربستان سعودی یه کشوریه که باعث ثبات خاورمیانه میشه و این ایرانه که داره فقرگرایی مطرح میکنه و باعث دردسر و جنگ در منطقه شده.
ممنون آقای میلانی. آقای علیزاده، مناسبات ایران و عربستان سعودی در چه وضعیتی قرار گرفته؟
اجازه بدید من یک نکته گذرایی رو که آقای روحانی گفت و فکر میکنم کم مورد توجه قرار گرفت رو بزرگ نمایی کنم تا پاسخ شما در اینجا نهفته باشه. یک جمله ایشون گفتش که نباید گذاشت مرزهای خاورمیانه همانطور که 100 سال پیش تغییر کرد تغییر بکنه. اشاره ایشون معطوف بود به بحث قرارداد محرمانه سایس پیکو که نشستند و مرزهایی رو ترسیم کردن، مرزهای تصنعی رو ترسیم کردن، بعدن کشورهایی که تا دیروز با هم برادر بودن تو یه منطقه بودن، یکی افتاد این برای خط، یکی افتاد اون برای مرز، با هم دیگه دشمنی ها پیدا کردن. قصه‌ای که در خاورمیانه حالا ما می‌بینیم که کار به کجاها کشیده. ببین مسئله خاورمیانه این هستش، به رغم تمام موافقتی که با فرمانشاد جناب دکتر فرهنگ دارم مبنی بر آن چه که مظالمی که بشار اسد کرد بر ملت خودش و بر منطقه و بر فشاری که بر ما داره میاد، اما ما حاصل وضعیت منطقه خاورمیانه الان به گونه ایست که خطر جابجا شدن مرزها وجود داره و اگر این مسئله تسری پیدا بکنه تو همه بریزن سر کله هم دیگه بزنن. و نکته دقیقی بود که آقای روحانی روش دست گذاشتش. البته آقای روحانی درد را گفت اما درمان رو نگفتش. فی الواقع پرسش این هستش که آقای روحانی، دولت شما، کشوری که شما درش زعامت دارید، یکی از موجبات این مسئله بود که سوریه را به اینجا کشاند تا امروز بحث خطر جابجایی مرزها هم به وجود آمده. به قول آقای مهدی خزعلی صحبتی اخیرا کرده، یعنی آقای سردار سلیمانی مقصر بوده که سوریه رو به اینجا بکشه، یعنی آقای بشار اسدی که چشم پزشک بود قسم پزشکی خورده که یه دونه بیمار رو مواظب باشه، چطور الان شده 500,000 نفر میزنه میکشه؟ در واقع انداختنش تو این وضعیت. حالا پس بنابراین ایشون این درد رو گفته و درمان رو نتوانسته بگه، ولی واقعیت این هستش که بایستی یک اراده جمعی حاصل به شما نگاه کنید. حتی در آتش بس هم هنوز نتوانست نتیجه برسه و اوضاع بسیار خطیر هستش. به نظر من بخوام جمع بکنم صحبت رو، چون مسئله سوریه معادله چنده مجهولی شده، فعلا ما راه حلی پیدا نتونستیم بکنیم که بشود از اینجا بیرون رفت و این راه حل در دست آقای روحانی و آقای خامنه ای اینها هم نیست. واقعا نمیدونیم که این مسئله رو چطور میشه جمعش کرد.
بسیار خوب. آقای فرهنگ، نکته خیلی مهم دیگه هست بگین؟
فقط در رابطه با صحبت‌های آقای میلانی بگم حرفش کاملا درسته که امروز با وقتی نگاه می‌کنیم عربستان سعودی ایران هر دو مسئولند در این فاجعه‌ای که بر ضد منافع ملی هر دو طرفه و تنها راه پایان دادن به اینم واقعا مذاکره است. کشورهایی مثل عمان و قطر اینها چون روابط نسبتا خوبی با هر دو طرف دارن میتونن میونجیگری بکنن و من فکر میکنم که در حال حاضر در هر دو طرف هستن عناصری که گوش بدن به واقعیت‌ها، که اگر بین اینها ممکنه نه عربستان سعودی جنگ میخواد و نه ایران، اما وقتی این جنگ سرد و این پرخاشگری‌ها و تهدیدها به این مرحله میرسه، یک تصادف و در تاریخ این چیزا زیاد اتفاق افتاده، میتونه جرقه ای رو بین اینها روشن بکنه که خاموش کردنش بسیار سخت میشه و به طور اجتناب ناپذیر جنگ بین المللی میشه و به ضرر هر دو طرف. اما یک نکته اساسی که ما باید بهش توجه بکنیم، اولین کسی که اومد با مرزهای ملی مخالفت کرد در ایران و گفت ما امت اسلامی میخوایم، خمینی بود، ولی خب بعد از مرگ او قضایا عوض شد. اینه که مسئولیت اصلی این جنگ سرد بین ایران و عربستان سعودی ایران بود در اوائل، و بعد ایران تغییر موضع داد و بعد باز دوباره همطور که آقای میدانی به درست گفت، بعد از اینکه آمریکایی‌ها رفتن عراق و ایران یک فرصت بی سابقه تاریخی براش از بغداد بخواد به سوریه وصل بکنه و به جنوب لبنان وصل بکنه و غیر ذلک براش پیش اومد که باز دوباره برگشتن به همون دهه اول. موضع ایدئولوژیک ایران در صدور انقلاب دلیل اصلی این تقابل بین دو طرف بوده، ولی تقابل ادامه پیدا کرده، دو طرف مسئولن در ادامه اون و پرخاشگری ها و اتهاماتی که به همدیگه بیزنن تفاوت چندانی از نظر محتوی و انگیزه با همدیگه نداره.
آقای میلانی شما نکته دیگه دارید؟
در رابطه با صحبت هایی که دکتر فرهنگ کردن، این نکته رو بهش اشاره کنم که این درسته که آیت الله خمینی موقعی که به قدرت رسیدن صحبت از امت اسلامی کردن. صحبت کردن یک حرفه، این که شما بیایید سعی کنید مرزها رو تغییر بدید یه حرف دیگه. اولین کسی که بعد از انقلاب اسلامی در ایران سعی کرد مرزها رو تغییر بده صدام حسین عراق بود که به ایران حمله کرد، و در دوران جنگ ایران و عراق حداقل 50 بیلیون دلار به پول اون زمان عربستان سعودی و کویت به حکومت صدام حسین کمک کردند که مرزها رو عوض بکنند. ولی نکته مهم و اساسی برای من در کل صحبت‌های آقای روحانی کردند و کل خاورمیانه، مرزها در حال تغییرند در خاورمیانه، یا ایران میتونه در میز مذاکرات بشینه یا میشه قسمتی از منیو و خورده میشه. اگر ایران نتونه مسائل خودش رو طوری جلو ببره که بتونه با کشورهای مهم غربی مذاکره بکنه در دورانی که مرزها دارن تغییر پیدا میکنن، این مغایرت خواهد داشت با منافع ملی ایران. و در این راستاست که من فکر میکنم صحبتی که آقای روحانی در سازمان ملل کرد صحبت بسیار مهمیه، یعنی اینی که ما حاضریم پای میز بشینیم و جنگ مسئله خاورمیانه رو نمیتونه حل بکنه.
بسیار.
من هر موقعی که رئیس جمهور ایران میاد به سازمان ملل و بعد از این که میره ایران صد خبر نمیشه، من فکر میکنم یه پیروزی که برای جمهوری اسلامی و برای ایران حداقل 2-3 باره که موقعی که رئیس جمهور ایران میاد به آمریکا ایران صد خبر نیست، و اگر هم صحبت از ایران میشه صحبت‌های خوبی میشه، و من خیلی خوشحالم که این اتفاق داره میفته و امیدوارم در این چند سال آینده که مرزها امکان داره تغییر بده بکنه، ایران بتونه مهمترین نیروهایی باشه که در مذاکرات شرکت کنه، همونطور که در مذاکرات سوریه داره شرکت میکنه، و من امیدوارم بتونه در مذاکرات یمن هم شرکت بکنه که بتونه منافع ملی ایران رو در این چند سال آینده محافظت کنه.
ممنون آقای میلانی. آقای علیزاده نکته آخر شما.
در این 2-3 سال از 4 سال اخیر واقعا هیئت نمایندگی که رفتن اونجا از طرف ایران رفته، هیئتی رفته، شاهد یک رفتار دیپلماتیک بودیم، فحاشی و توهین کردن اینها نبوده، لذا جو آرام بوده، کسی جلسه رو ترک نکرده، فضای رسانه‌ای و آمریکا علیه ایران نشده و خیلی فضای آرام مثل خیلی از رهبران دیگه دونه، و این نکته مثبتی هستش. اما اگر بخوام در مقام نقد روحانی در بیام، من 2 تا تناقض رو در سفر امسال ایشون و سفر سال اولشون وجود نمایی میکنم. یکی این که ایشون در سال اول آمدن قطعنامه ویو رو پیشنهاد دادن، World Against Violence and Extremism، جهان علیه خشونت و افرادگرایی. اتفاقا قطعنامه‌ای بودش که تقریبا به اجماع آرا پذیرفته شدش، الا آمریکا و اسرائیل بهش رأی ندادن. خب اگر شما میاد پیشنهاد اینه که آقا دنیا علیه خشونت باشه، علیه افراط‌گرایی باشه، اولش باید خودتون باشید. این که بالاخره به خاطر مثلا یه شیخ نمدی بیاد در ساختمون سفارت عربستان آتیش بگیره، روابط با عربستان منطقه خراب بشه، در منطقه به این آشوب ها کشیده بشه، ما این شاهدش نیستیم. این نکته اول که من میگم در این سال چهارم با سال اول این تناقض مشهوده برای من. و یک نکته دیگه که به نظر من خیلی مهم هست، مسئله فراخوان ایشان از ایرانیان مقیم خارج از کشور به مراجعت به کشور در سفر اولشون. شما امسال شاهد نبودید ایشون در این جلسه حضور پیدا کنه و به همچین با آب و تاب بگه آب تشریف بیارید تهران. چرا؟ چون همین الان 3-4 نفر از ایرانیان دو تابعه رو آمریکایی و این کانادایی و انگلیسی و الان تو زندان انداختن. آقای روحانی امسال رفته بود و بهش میگفتن آقا اینایی که تو زندان که بعضی زندانشون کردی نه آزادشون بکن، چون حالا اینم چیکار میتونم بکنم. که اینا برمیگرده به سیستم حاکمیت دوگانه ای که در ایران بوده و هست. تا آقای خامنه یه سازی میزنه، آقای خامنه میگه من انقلابی هستم، آقای روحانی میگه من حقوقدان هستم. حالا شما بیاید این وسط درست بکنید، یکی که میخواد کار انقلابی بکنه، یکی میخواد کار حقوقدانی بکنه، چجوری میتونه آبش رو توی جوب بره؟ و این مشکلی هستش که در کشور حاکم هستش.
با سپاس از شما آقای حسین علیزاده، آقای محسن میلانی و آقای منصور فرهنگ و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برن...